احمد امین فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1402 بیش از 1,500,000 پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیست در کشور سرشماری شد. مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت سرشماری فقط از گونه‌های شاخص و با روش مشاهده مستقیم انجام شده است. غلامرضا عبدالی همچنین از آغاز همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با شرکت‌های دانش‌بنیان برای بکارگیری روش‌های نوین سرشماری خبر داد.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کشتی فرنگی ایران با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز قهرمان جام وهبی امره ترکیه شد و تیم‌های میزبان و بلغارستان عناوین دوم و سوم بخش تیمی را کسب کردند. پویا دادمرد، سعید اسماعیلی، امیر کاویانی نژاد و محمد هادی ساروی طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها بودند. مسابقات بوکس انتخابی المپیک با سعود قشلاقی به مرحله 1/8 نهایی پیگیری شد. در ادامه دور دوم رقابت‌ها در لومباردی ایتالیا، میثم قشلاقی بوکسور وزن 80 کیلوگرم کشورمان برابر هکتور آگوئرو از مکزیک به برتری رسید و حریف گرادوس از هلند در مرحله 1/8 نهایی شد. پیش از این هم علی حبیبی نژاد در 63.5 کیلوگرم، مسلم مقصودی در 71 کیلوگرم جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی را کسب کردند و امشب ایمان رمضان‌پور در دور دوم وزن به اضافه 92 کیلوگرم به روی رینگ می رود. تیم شهرداری ورامین نهمین بار قهرمان لیگ برتر تکواندو مردان شد و تیم‌های نفت زاگرس جنوبی و پادش نفت آبادان عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
جام تکواندو به ورامین رفت. این پایان کار مسابقات لیگ امسال بود. خان لرخانی سرمربی شهرداری ورامین:
هم تا کسی فکر میکرد که تیم شهرداری ورامین بتونه قهرمان شه، ولی خب با تمام اون حالا پیش اومده که برامون بود و اتفاقی که برامون رخ داد، تونستیم قهرمانی از آن خودمون کنیم و یکی از فکر کنم شیرین ترین قهرمانی که بنده کسب کردم این نهمین قهرمانی تیم شهرداری ورامین بود.
تیم‌های نفت زاگرس جنوبی و پالایش نفت آبادان دوم و سوم شد. خداداد سرمربی زاگرس جنوبی:
امسال خیلی شرایط فرق می‌کرد. سیستمی بود که خب بچه‌ها مثل سیستم گرندستم داشتن بازی می‌کردن، تو یه روز درگیر 6 تا بازی بودن. یه مقدار برای بازیکن‌ها، برای خود مربی‌ها که همش درگیر کوچکری، درگیر بازی بودن، سخت بود.
گودرزی سرمربی نفت آبادان:
خب تیمی که بسته بودیم انصافاً از روز اول به امید قهرمانی بستیم. با بچه‌ها از روز اول صحبت کردیم که امسال باید حتماً برای قهرمانی بریم. الان انشاءالله تلاشمونو میکنیم برای سالهای دیگه، برای سال آینده حتما اون نقاط ضعفمونو بپوشونیم.
22مین دوره لیگ تکواندو به صورت انفرادی برگزار شد. بابایی رئیس سازمان لیگ تکواندو:
همه ملی پوشامون در قالب تیم‌ها حضور داشتن و فکر میکنم اون هدفی که فرسیون داشت که لیگ باید به تیم ملی کمک کنه، این اتفاق افتاد.
در لیگ امسال 10 تیم به همراه تیم بازیکنان آزاد 4 هفته با هم رقابت کردند.
تیم‌های اول و دوم 22مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو جواز حضور در جام باشگاه آسیا را کسب می‌کنند. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
و در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته 28 لیگ اسپانیا، بارسلونا با گل دقیقه 73 لامین یامال 1-0 مایورکا را شکست داد و با 61 امتیاز به پله دوم جدول بازگشت. در هفته 25 بوندسلیگای آلمان، شوتگارت در خانه با 2 گل یونیون برلین را برد و با 53 امتیاز موقعیتش را در پله سوم جدول تقویت کرد. و در هفته 28 سری آ ایتالیا، ناپولی مدافعان مال قهرمانی در ورزشگاه دیگو مارادونا با تساوی 1-1 برابر تورینو متوقف شد. از همراهی تیم و خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
با سلامی دوباره، در ادامه با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. طرح گسترش موزه ملی ایران در میدان مشق هنوز اجرا نشده است. وزیر میراث فرهنگی به تازگی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما از مصوبه ابتدایی این طرح خبر داد.
اولین انیمیشن واقعا طبق این 4500 سال پیش مربوط به ماست. ما تو جا نداریم نشون بدیم. اینا فعلا توی قفسه هست.
این صدای آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی است. در هنگام بازدید از مخازن موزه ملی ایران، بخش‌های نادیده این موزه، جایی که بیش از 3 میلیون شی در آنها نگهداری می‌شود. این اشیا به علت اینکه در بخش‌های نمایشگاهی موزه مادر جایی برای نمایششان وجود ندارد، کمتر دیده می‌شوند و گاه هرگز فرصت ارائه به بازدید کنندگان نمی‌یابند. آقای نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران:
در وضع موجود ما 8000 متر فضای نمایشگاهی داریم که 3500 اثرش به نمایش در اومده.
از دهه 80 بحث گسترش فضاهای موزه ملی ایران در دولت مطرح است. سال 1401 هم رئیس دولت 13 در بازدید ستادی از موزه ملی ایران بر انجام آن تاکید کرد.
توسعه موزه ها به نظر من کار خوبی است که در دستور کار وزارت میراث قرار گرفته. خیلی خوبه. چون آثارش باقی است، هستش، حالا وقتی تو انبار نگهداری بشه، بله شما نگهداری میکنید. خوبم هستش، اما خب اینو در معرض دیر قرار بگیره. هر کدوم از اینا تاریخ ملته.
بر اساس این طرح قرار شد ساختمان‌های فعلی اداری وزارت امور خارجه پس از انتقال افراد به مکانی دیگر در اختیار موزه ملی ایران قرار گیرد. آقای نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران:
اگر در میدان مشق کاخ شهربانی به موزه ملی اختصاص داده بشه، 108000 متر فضای نمایشگاهی داریم. یعنی یه دفعه 100000 متر مربع به فضاهای نمایشگاهی موزه ما اضافه میشه.
از وزیر میراث فرهنگی درباره طرح گسترش و توسعه موزه ملی ایران در میدان مشق، محدوده خیابان امام خمینی تا سی تیر پرسیدیم.
علارغم تصویب در کمیسیون دولت، متاسفانه چون باید یه جایی رو پیدا می‌کردن برای وزارت خارجه، وزارت خارجه باید میرفت اونجا این ساختمان رو تحویل میداد. فکر کنم جایی پیدا نکردن، فعلا هستن.
موزه ملی ایران متشکل از دو موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی، نماد فرهنگ ملی ماست. در صورت گسترش فضاهای این موزه، وجوه بیشتر و کاملتری از تمدن کشورمان مجال ارائه به مخاطبان پیدا می‌کنند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از قاچاق سالانه 100000 متر مکعب چوب در کشور خبر داد. سرهنگ آهنگران گفت قوانین مربوط به مجازات قاچاق چوب بازدارنده نیست و بازنگری در ماده 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ضرورت دارد.
صحبت از گردش مالی چند صد میلیارد تومانی قاچاق چوب است.
صندلی رو برداشتن، یه جوری هم تعریف کنید که تا زیر آینه است. یعنی دیگه شما وقتی که ماشین‌های راهنمایی رو پشت نگاه کنن، سر اینا رو بالا می‌بینن، میگن این ماشین خالیه.
سمت کازرون، سمت دریس، هر جا که بهتر بخرن ما می‌بریم اونجا.
جنگلوانا حقیقتا دیگه ابزاری نداریم برای دفاع خودمون. همین چند روزی یکی از همکارانمون رو دست گرفتن، زدن، الان دو ماه تو بیمارستان بستری.
جریمه ها تازه اگر دامن قاچاقچی را بگیرد، آنقدری نیست که از سود قاچاق چوب بکاهد. سرهنگ آهنگران، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
قوانینی که برای مجازات تعیین شده که عموماً به صورت جریمه نقدی هم هستند، در یک سطح ثابتی موندن. در نتیجه قاچاقچیان با توجه به نوع چوبی که انتخاب میکنن، به نظرشون میاد که این به صرفه هست که ادامه بدن به بحث قاچاق.
از نبود قوانین بازدارنده قاچاق چوب، آتش‌سوزی جنگل‌ها و آفاتی که هر ساله به جان جنگل‌های کشور می‌افتد بگذریم، کاهش واردات چوب به دلیل افزایش نرخ ارز موجب داغ شدن بازار قاچاقچیان چوب شده است. شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
12 میلیون متر مکعب نیاز چوبی کشورمان هست. ما 2.2 میلیون متر مکعب داریم تعمیم میکنیم. خب این باعث میشه که نهادهای چوبی قیمتشون به شدت میره بالا. از این ور افزایش قیمت ارز رو داشتیم.
حالا سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی خبر از تهیه طرح‌های جنگلبانی با مشارکت جوامع محلی، آن هم با هدف کاهش حجم قاچاق چوب داده. شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
ما نمیتونیم شاخصهای اکولوژیکی یک جنگل که خواسته همه ما جنگلبان هاست ارتقا بدیم بدون اینکه توجه داشته باشیم به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم کمک کنن در حفظ جنگل ها و منافعشون برای بلند مدت تأمین نشه. و طبیعتاً وقتی که جوامع محلی و مردم منطقه و مجری تر مشخص درگیر این جنگل باشن و در عرصه دارن کار میکنن، این خودش باعث کاهش قاچاق چوب به طور معنیدار خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی اعلام کرده با این طرح ها جلوی قاچاق سالانه 3 میلیون متر مکعب چوب در کشور گرفته می شود. مشیری، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر آمار سازمان پزشکی قانونی، 800 نفر برای تعیین خسارت ناشی از حمله سگ‌ها در نیمه نخست امسال به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در این مدت نیز 5 نفر بر اثر حمله سگ‌ها جان خود را از دست دادند.
جمعیت زیاد سگ‌های بی‌صاحب. هر هفته خبر صدمه سگ‌های ولگرد به شهروندان را در رسانه‌ها می‌بینیم. محمد رضا شیرزادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
در سال 1402 تا کنون بیش از 330 هزار مورد حیوان‌گزی در سطح کشور ثبت کرد. اینا بالغ بر 80%شون سگ‌گزیدگی هستش.
اولین گام برای پیشگیری از بیماری و مرگ افراد صدمه دیده، تزریق واکسن هاری است. محمد رضا شیرزادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
در مجموع یه چیز حدود 13 میلیون و 500 هزار یورو هزینه سرم و واکسن هاری هست.
مهمترین راه حلی که به ذهن کارشناسان میرسد این است که محمد جواد راق، دامپزشک:
هر سگی که بلا صاحب هستش، سازمانی مثل شهرداری یا سازمان‌های دیگه‌ای وجود دارن که مسئولیت جمع‌آوری از سطح شهر رو دارن.
طبق تحقیقات، هزینه عقیم‌سازی و مهار جمعیت سگ‌های ولگرد در یک دوره 5 ساله از هزینه‌های واکسیناسیون و درمان مصدومان سگ‌گزیدگی به صرفه‌تر است. مسعود احمدی، مدیر دفتر محیط زیست سازمان شهرداری:
برای هر سگ برای عقیم سازیش بین 1.5 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان بعضن بحث عقیم سازی در واقع هزینه میبره.
بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در نیمه نخست امسال نزدیک به 800 نفر مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای معاینه و تعیین خسارات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. امیر چرخگر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
من داشتم می‌رفتم خونه، دم در پارکینگ ماشین پارک کردم که برم درب اصلی رو باز کنم برم داخل. یه دفعه احساس درد پشت پام کردم، چون کیفم داشتم وقتی برگشتم یه سگ پامو گرفته بود. زنگ زدم پلیس 110، اومدم تا همون محل، یادداشت گرفتم، نوشتن، شکایتنامه من نوشتن.
با توجه به اینکه قانونگذار شهرداری ها را مسئول دفع حیوانات بی‌صاحب و مضر در شهرها می‌داند، ترک فعل شهرداری ها در این خصوص قابل پیگیری است. مسعود احمدی، مدیر دفتر محیط زیست سازمان شهرداری ها:
در برنامه هفتم اومده به وزارت کشور رو مکلف کرده که با همکاری سایر دستگاه‌های زیربط دستورالعمل مدیریت جمعیت حیوانات پرسزن آزاد در شهرها رو تهیه بکنه.
بر اساس آمار مرکز واگیر وزارت بهداشت، از سال 1400 تا کنون 47 نفر بر اثر بیماری هاری در کشور فوت کرد. محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، خانم‌ها و آقایان، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18 و 25 دقیقه خواهد بود. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جواب
شان آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام کفش نمازگزارهای مسجدمون رو جفت و مرتب کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم حیات مسجد رو زیباتر کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست داریم تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. انشالله که خدا قوت بده به همه شما، سلامتی بده به همه شما و خیلی سپاسگزاریم از اینکه همراه رسانه خودتون یعنی رادیو معارف هستید. ساعت 14:47 است و ما در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22 در نوبت دوم پخش روز شنبه. امروز 19 اسفند ماه سال 1402 هست، 28 شعبان سال 1445 هجری قمری. من به اتفاق همکارانم در خدمتتون هستیم. آقای محمد حسین پور تهیه کننده هستند، صدا بردار اون آقای امید روحی، هماهنگی بر عهده آقای اکبر شاه واروقیه و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران باشم. از جمله برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهد شد در این نوبت پخش میشه به برنامه فقه و زندگی اشاره کرد که تا ثانیه‌های دیگر برای شما عزیزان پخش میشه. اهداف تشکیل حکومت در اسلام موضوع این برنامه فقه و زندگی هست. سیره پیشوایان رو میتونید 15:30 همراهی کنید از رادیو معارف. در این برنامه استفاده میکنیم از صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی درباره مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور. 16 با پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در این برنامه به سوالات قرآنی شما پاسخ داده میشه. حجت الاسلام و المسلمین ملکی کارشناس برنامه هستند. ساعت 16:45 هم میتونید گنج سعادت رو با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح بشنوید. در این برنامه سعی میکنیم مروری داشته باشیم بر فضائل و رذایل اخلاقی و این برنامه مدتش حدود 18 هست. برنامه های دیگه هم تقریمتون خواهد شد، یک به یک انشالله در فرصت مقتضی اعلام خواهم کرد. علال حساب دعوت کنم از همه شما شنونده های گرامی که نظرتون رو درباره برنامه‌های مختلفی که میشنوید به ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پرمکی 30553 3-4-0-553. دو تا راه هم دارید که با روابطومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. یکی تلفن 162 تلفن گویا هست، هر موقع میتونید تماس بگیرید. یکی هم پیامک 30162 این راه های ارتباطی رو خدمتون عرض کردم. از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، حالا بعضی شهرها یه مقدار 96 و نیم 96 و یک دهم شاید باشه، در خدمت شما هستیم. برنامه فقه و زندگی رو بشنوید، اینجا رادیو معارف 14 و 50 دقیقه.
تا از خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در بر تو به فقه زندگی باید کرد، در بر تو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمند به مباحث علمی دینی. از رادیو معارف با برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی، در خدمت شما سروران محترم هستم. در این برنامه که با همکاری پژوهشگاه فقه نظام تهیه و تدوین شده، گفتگو خواهم کرد با اساتید کارشناس محترم پیرامون موضوع اهداف حکومت از منظر اسلام. میهمانان عزیز ما در این برنامه جناب استاد حجت الاسلام محمد بهرام نسب، استاد سطوح عالی حوزه علمی قم و همچنین دانش آموخته و پژوهشگر حوزه فقه سیاسی از مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف، و همچنین جناب استاد حجت الاسلام دکتر محمد قاسمی پژوهشگر و محقق عرصه فقه نظام سیاسی از مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام هستند. خیلی لطف کردند، اساتید بزرگوار دعوت بنده رو پذیرفتند و در استودیوی برنامه حاضر شدند. من پیش از آغاز گفتگو یک سلام علیک و خیر مقدم داشته باشم خدمت اساتید محترم جناب استاد بهرام نسب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. همچنین عرض خیر مقدم دارم محضر استاد قاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان گرامی.
امیدوارم گفتگویی که در ادامه خواهیم داشت به بهترین نحو مورد توجه و عنایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد محمد.
در گفتگوهایی که با کارشناسان عزیز داشتم مشخص شد که سیاست به معنای تدبیر کلان جامعه است و حکومت عهده‌دار این وظیفه خطیر. حکومت اسلامی حکومتی است که تمام جوانب این تدبیر کلان رو بر اساس و بر مبنای موازین اسلامی انجام بده. به تعبیری منظور ما از حکومت اسلامی مرجعیت موازین و احکام اسلامی در تمامی شؤون حاکمیت است. جناب استاد بهرام نسب، من گفتگو رو به حضرت عالی آغاز میکنم. وقتی ما از اهداف حکومت اسلامی سخن میگیم، منظور ما از هدف در این گزاره چه چیزی است و به طور کلی حالا کلیات این اهداف از نگاه اون منابع اسلامی چیست؟
نسبت به بیان مفهوم هدف، مقدمتا من یک توضیحی رو عرض کنم تا به بیان معنای هدف برسم.
بله.
از دیدگاه عقل و شرع تشکیل حکومت در هر جامعه ضرورت داره.
درسته.
این مسئله معمولا بر اساس یک اهدافی صورت میگیره. تشکیل حکومت در جامعه اسلامی هم بر اساس اهدافی هستش که شناسایی و تبیین این اهداف از جهات مختلف مفید است. من به جهاتی اشاره می کنم که نشان می ده که داشتن هدف برای حکومت اسلامی چقدر مهم است. مورد اول این هستش که هویت یک حکومت رو میشه از بررسی اهداف اون فهمید.
بله.
شفاف بودن اهداف یک حکومت علاوه بر واضح کردن نقشه راه حکومت و جامعه، کار رو برای برنامه ریزان و مجریان حکومتی آسان میکنه. جهت دیگر مدیریت و تقسیم صحیح منابع مادی و معنوی موجود در جامعه هستش که فقط در فرض روشن بودن اهداف حکومت این اتفاق میفته.
بله.
بر دست گرفتن اهداف حکومت اسلامی از مؤثرترین عوامل ایجاد کننده انگیزه در مردم برای تلاش و خدمت و فداکاری در
جهت با حاکمیت
بله به ثمر نشستن اون اهداف است. بنابراین ضرورت بررسی اهداف حکومت اسلامی با این بیان قابل تبیین هست.
بله.
نکته‌ای که اینجا لازم هست گفته بشه تا در ادامه بس که ما اهداف رو خواهیم گفت زمینه رو فراهم کنه این هستش که تفاوت مهم اهداف حکومت اسلامی با اهداف حکومت سکولار در این هستش که در حکومت اسلامی افزون بر اهداف مادی اهداف معنوی رو هم که مربوط به سعادت اخروی مردم هست مد نظر قرار میدن. اما بحثی که ما خواهیم داشت من خیلی به اجمال شمای کلی بحث رو خدمت
ممنون میشم
شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این هستش که ما در این بحث میخواییم اهداف حکومت اسلامی رو بیان کنیم. در بیان اهداف اگر شما به منابعی که در این موضوع وجود داره مراجعه کنید میبینید که برای بیان اهداف نگاه های مختلفی وجود داشته و این اهداف رو در واقع از منظرها و زوایای مختلفی بررسی کردن که به اجمال میشه سه تا نگاه رو اینجا فهرست کرد. نگاه اول از جهت بازه زمانی تحقق هست، یعنی مراحل اجرای اهداف که بر اساس ترتب منطقی این اهداف اگر بخواد بیان بشه تقسیم میشه به اهداف ابتدایی، میانی و غایی. نگاه دوم از جهت شمول هست، یعنی عام و خاص بودن یا به تعبیری کلی و جزئی بودن که بر این اساس اهداف حکومت اسلامی به اهداف عام، خاص و اخص میشه تقسیم بشه. و نگاه سوم که مورد نظر ما هم هست و بیانی که نسبت به اهداف خواهیم داشت از این نگاه خواهد بود، از جهت ماهیت هست که اهداف رو به اهداف مادی و معنوی تقسیم میکنن که البته اهداف مادی هم خودش به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم میشه که بحث ما در قالب نگاه سوم هست. البته توجه هم به نگاه دوم داریم که حالا ذکر مصادیق این اهداف رو انشالله
بیان خواهیم استفاده خواهیم کرد. و دوباره من باز خواهم گشت خدمت حضرت عالی. جناب استاد قاسمی، حالا استاد بهرام نسب اشاره فرمودن که ما اهداف گوناگونی رو به عنوان اهداف حکومت در اسلام میتونیم نام ببریم و از منابع اسلامی استفاده بکنیم. در اسلام و در مدل حکومتی اسلام چه راهکارهایی، منظور من از راهکارهای کلی و کلان هست، میخوام وارد جزئیات بشم، ولی سوال این هستش که چه راهکارهایی برای تحقق این اهداف ترسیم شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اهداف در حکومت اسلامی، یعنی یک وجه ممیزه و خاصی که در حکومت اسلامی مطرح است اینه که دستیابی به این اهداف از سنخ تکلیفه.
بله.
یعنی اگر ما داریم اهداف رو نام میبریم فارغ از این که این اهداف چی هستن که سرور محترم بنده اشاره کردن آقای دکتر بهرام نسب تا حدودی، فارغ از این که این اهداف چی هست، نحوه دستیابی یا به عبارت دیگه این که این اهداف رو ما با نگاه اسلامی مورد توجه قرار میدیم، باید دقت داشته باشیم که وقتی عنوان قید اسلامی را آوردیم باید به عنوان تکلیف نگاه کنیم.
بله.
و وقتی شد تکلیف، اولین مسئله این هست که آیا این تکلیف از سنخ تکالیف خاصه یا نه، این اهدافی رو که ما برای حکومت اسلامی داریم نام میبریم سنخش از سنخ اهداف عام یا تکالیف عام هست. به این معنا که مثلا ببینید ما در بعضی از موارد تکلیف رو به عنوان تکلیف خاص داریم نگاه میکنیم، یا تکلیف خاص هست. یعنی چی؟ مثلا ببینید بحث تقسیم اموال.
بله.
یا تقسیم بیت المال.
بله.
خب این تقسیم بیت المال یه وظیفه خاص حکومت هست، اما در بعضی از موارد تکالیف ما عام هست. یعنی درسته که حکومت به عنوان یک متولی اصلی هست و ما اهداف رو و هدف رو برای حکومت داریم در نظر میگیریم، اما اینجور نیست که این تکلیف فقط منحصر به حاکمیت باشه یا نهادهایی که عهده‌دار امر حکومت هستن باشه. مثلا ببینید، من برای تقریب به ذهن این مثال رو عرض بکنم،